شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر جمعه 24 مرداد 1404 خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مجد ازتون سپاسگزارم که در این عصر گرم جمعه در ایران ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده جدیدترین خبرها و گزارش‌هایی باشید که من و همکارانم براتون تهیه کردیم. ابتدا از ملاقات رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا خواهیم گفت، سپس به بالا گرفتن انتقادهای داخلی در ایران می‌پردازیم. شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام ما باقی بمونید تا در مورد جرم سیاسی و ضوابط اون هم در بخش دوم ایستگاه 19 بشنوید. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم نسرین افشار که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، جمعه 24 مرداد ماه در گزارشی هشدار داد روسیه و اسرائیل در خطر قرار گرفتن در فهرست کشورهای مظنون به استفاده از تجاوز و خشونت جنسی در تنش‌ها هستند. در این گزارش که با نگاهی به حوادث سال 2024 تدوین شده، آمده است که با توجه به نگرانی‌های بزرگ از الگوهای خشونت جنسی که نیروهای نظامی و امنیتی اسرائیل و روسیه مرتکب شدند، به این دو کشور درباره درجشان در فهرست آینده هشدار داده شد. این گزارش می‌افزاید این نگرانی‌ها در درجه نخست به رفتارهایی مربوط می‌شود که در بازداشتگاه‌ها ثبت شده است. گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره اسرائیل آمده است که نیروهای نظامی و امنیتی این کشور بارها مرتکب رفتارهایی برابر با خشونت جنسی، همچون خشونت‌های جنسیتی، برهنه نگه داشتن برای مدت زمان طولانی و بازرسی مکرر بدنی به روشی توهین‌آمیز شدند. در این گزارش آمده است که اسرائیل با فرستاده ویژه در پرونده خشونت جنسی همکاری کرد، اما روسیه از این همکاری سر باز زد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ جمعه شب به وقت تهران با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در آلاسکا دیدار می‌کند که این دیدار می‌تواند برای آینده اوکراین تعیین کننده باشد. دونالد ترامپ به پیشنهاد رهبر روسیه این دعوت را انجام داد، اما هشدار داده است که اگر ولادیمیر پوتین مصالحه نکند، این دیدار ممکن است در عرض چند دقیقه به پایان برسد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه به خبرنگاران در کاخ سفید گفت اگر این یک جلسه بد باشد، خیلی سریع تمام می شود و اگر جلسه خوبی باشد، ما در آینده نزدیک به صلح خواهیم رسید. این مذاکرات قرار است روز جمعه در ساعت 11:30 به وقت آلاسکا و 22:30 به وقت تهران در پایگاه نیروهای هوایی المندروف، بزرگترین تأسیسات نظامی ایالات متحده در آلاسکا و یک پایگاه دوران جنگ سرد برای نظارت بر اتحاد جماهیر شوروی آغاز شود. مقامات اوکراینی اعلام کردند که روسیه روز جمعه یک موشک بالستیک به منطقه دنیپرو در اوکراین شلیک کرد که منجر به زخمی شدن حداقل یک نفر و ایجاد آتش سوزی شد. این حمله ساعتی قبل از نشست برنامه ریزی شده میان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در آلاسکا برای بحث در مورد توافق آتش بس برای پایان دادن به جنگ در اوکراین رخ داد. در خبری دیگر، نواف سلام، نخست وزیر لبنان، در پاسخ به سخنان نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله، به روزنامه الشرق گفت که این سخنان تهدیدآمیز به هیچ وجه قابل قبول نیست. او ادامه داد که هیچ گروهی در لبنان اجازه حمل سلاح خارج از چارچوب حکومت را ندارد. نعیم قاسم در یک سخنرانی تلویزیونی در روز جمعه گفت اگر دولت بخواهد با حزب الله مقابله کند، در لبنان جایی برای زندگی نخواهد ماند. عادل نصار وزیر دادگستری لبنان نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهدید به ویران کردن لبنان بر این داست که سلاح برای دفاع از لبنان است و خط بطلان می کشد.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران قرار است رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا با یکدیگر دیدار کنند. نخستین دیدار پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ. هر دو رهبر هیئت‌های متشکل از مقامات بلندپایه از جمله مسئولان اقتصادی را به همراه آوردند که می‌تواند نشانه‌ای از گسترده‌تر بودن دستور کار مذاکرات فراتر از جنگ اوکراین باشد. بر اساس اعلام کرملین، هیئت روسی شامل وزیر امور خارجه، دستیار سیاست خارجی ولادیمیر پوتین، وزیر دفاع، وزیر دارایی، رئیس صندوق ثروت ملی و نماینده ویژه پوتین در امور سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی است. کاخ سفید نیز اعلام کرده که همراهان ترامپ در پرواز ویژه ریاست جمهوری شامل وزیر امور خارجه، وزیر خزانه داری، وزیر بازرگانی، مدیر سازمان سیا و فرستاده ویژه ترامپ خواهند بود. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
نخستین دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه پس از بازگشت آقای ترامپ به کاخ سفید شامگاه جمعه 24 مرداد به وقت ایران برگزار خواهد شد. دیداری که علاوه بر مجموعه از مسائل مورد اختلاف میان دو طرف، جنگ اوکراین محور اصلی آن خواهد بود. جنگی که 5 اسفند سال 1400 با تهاجم نظامی روسیه به اوکراین آغاز شد. دونالد ترامپ پنجشنبه 23 مرداد نسبت به نتایج این دیدار ابراز خوشبینی کرد.
We have a meeting with President Putin tomorrow. I think it's going to be a good meeting.
با رئیس جمهور پوتین جلسه خواهیم داشت. فکر میکنم جلسه خوبی خواهد بود. اما جلسه مهمتر دیدار دوم است که در آن رئیس جمهور پوتین، رئیس جمهور زلنسکی و من حضور خواهیم داشت. شاید برخی رهبران اروپایی رو هم دعوت کنم، شاید نکنم. نمیدونم آیا حضور اونا مهم خواهد بود یا نه. باید ببینیم چی پیش خواهد اومد. معتقدم که رئیس جمهور پوتین صلح رو بخواد. رئیس جمهور زلنسکی هم همینطور. باید ببینیم که آیا میتونن تفاهم کنن یا نه. اگه بتونن خیلی خوب میشه.
دیداری که قرار است در پایگاه نظامی آلمندروف ریچاردسون در ایالت آلاسکا برگزار شود. ولادیمیر پوتین نیز پنج شنبه در اظهاراتی تلویزیونی نسبت به سیاست‌های دولت دونالد ترامپ ابراز خوشبینی کرد.
می‌خواهم موضع ما در برابر دولت کنونی آمریکا را با شما به اشتراک بگذارم. معتقدم دولت آمریکا تلاش‌های بسیار پر انرژی و صادقانه‌ای برای توقف خصومت‌ها، پایان بحران و دستیابی به توافق‌هایی که به سود همه طرف‌های درگیر باشد انجام می‌دهد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به نشست روز جمعه آلاسکا دعوت نشده. از این رو کیف و کشورهای اروپایی نگرانی‌های از محتوای توافق احتمالی میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره جنگ اوکراین مطرح کرده‌اند. رئیس جمهور اوکراین و متحدان اروپایی‌اش طی هفته گذشته تلاش‌های خود را برای جلوگیری از هر گونه توافقی میان ایالات متحده و روسیه که ممکن است کیف را در برابر حملات احتمالی آینده آسیب‌پذیر کند تشدید کرده‌اند. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای رادیویی با فاکس نیوز گفت که اگر جلسه جمعه خوب پیش برود، پس از آن با آقای زلنسکی و رهبران اروپایی تماس خواهد گرفت و اگر بد پیش برود، این کار را نخواهد کرد. او با بیان اینکه هدف از مذاکرات روز جمعه با پوتین ترتیب دادن یک جلسه دوم با حضور اوکراین است، افزود: من نمی‌دانم که آیا به یک آتش‌بس فوری دست خواهیم یافت یا خیر. از سوی ولادیمیر پوتین در نطق تلویزیونی خود مسائلی بیش از جنگ اوکراین مطرح کرد.
شرایط بلند مدت برای صلح میان آمریکا و روسیه و همچنین برای اروپا و کل جهان زمانی فراهم می شود که در مرحله بعدی به توافقاتی در مورد کنترل سلاح‌های تهاجمی استراتژیک برسیم.
اظهاراتی که نشان می‌دهد روسیه موضوع کنترل تسلیحات هسته‌ای را به عنوان بخشی از یک بحث گسترده در مورد امنیت هنگام دیدار با رئیس جمهور آمریکا مطرح خواهد کرد.
گزارش همکارم ایلیا جزایری را شنیدید. در حالی که در آستانه دیدار میان ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در آلاسکا نگاه‌ها عمدتاً به محور اصلی گفتگو یعنی جنگ اوکراین دوخته شده، با این حال پرسشی مهم در حاشیه این رویداد مطرح است. آیا ایران نیز در دستورکار این مذاکرات قرار خواهد گرفت؟ در گفتگو با دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین‌الملل در لاهه، از او پرسیدم که امروز شاهد چه نوع گفتگویی خواهیم بود.
ترامپ از وقتی که سر کار آمده در دور دوم ریاست جمهوری خودش، شاید این مهمترین دیداریه که برای ترامپ برنامه ریزی شده. قبلا آقای ویتکاف 3 ساعت با پوتین دیدار کرده و به گمانم ترامپ این دیدار رو و نتیجه اون رو و این 25 درصد که شما فرمودید از این جهت مهم میدونه که شاید گارانتی بکنه دریافت جایزه صلح نوبل رو. سیاست خارجی دور دوم ترامپ عملا ایده مناطق نفوذ قرن 19 رو احیا کرده. این تصور که قدرت‌های بزرگ در این موضوع یعنی امریکا، چین و روسیه باید بتونن با گسترش طلبی سرزمینی مناطق جغرافیایی نزدیک به خودشون در عمل کنترل دنیا رو در دست داشته باشن، این اون نگاهیه که ترامپ و حتی پوتین هم بهش داره. و اگه خاطرتون باشه در دومی سخنرانی مراسم تحلیف خودش، ترامپ توسعه طلبی آمریکایی رو، گرینلند، کانادا، جاهای دیگه رو به عنوان حتی یک حق الهی مطرح کرد. از این جهت خیلی مهمه این نشست. و واقعیتش اینه که شرایط اوکراین شرایط بسیار سخت، بدون حضور اروپایی ها طرحی که روی میز هست و از این جهت ترامپ اون رو خیلی موفقیت آمیز تصور میکنه، طرحی که در اون ارائه بخش شرقی اوکراین به پوتین برای کنترل در کنار کریمه و جاهای دیگه، برای این هست که پوتین موافقت بکنه که با نوعی از توقف موقت جنگ شاید این پوان رو به ترامپ بده که بله این دیدار موفقیت آمیز بوده. ولی در این حال من فکر میکنم که این بسیار میتونه برای اروپا، امنیت اروپا، برای خود اوکراین، برای کلن این فضای توسعه طلبی که ما در مورد اسرائیل در غزه میبینیم بسیار بسیار منفی باشه. دموکراسی های لیبرال رو که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد با محوریت امریکا میتونه ضعیف بکنه، نقش سازمان های بین المللی رو بسیار تضعیف بکنه و کلن نظم بین المللی که بر مبنای همکاری کشورهای غربی از سازمان ملل، شورای امنیت بگیرید تا همکاری سازمان پیمان آتلانتیک، اینها رو بسیار ضعیف میکنه. پشت میز نشستن با پوتین و دادن بخشی از خاک اوکراین به روسیه در مقابل با توقف موقت آتش بس، چون من فکر نمیکنم که خانم کریمی پوتین به اصطلاح عامیانه بیخیال این جنگ بشه و اروپا رو به این راحتی رها بکنه وقتی که در حال بردن هست در این جنگ 3.5 سال گذشته.
ولی آقای گلریز، با این تصویری که شما ارائه کردید از ماحصل آنچه که پیشبینی می شود بعد از مذاکرات امروز در جهان حاکم باشه، فکر می کنید که نوع روابط ایران و روسیه چگونه خواهد بود؟ همین امروز آقای عباس عراقچی گفته که در فرایند اسنپ‌بک چین و روسیه از ایران حمایت خواهند کرد. آیا فکر می کنید که نتایج دیدار امروز میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین بتونه بر روابط ایران و روسیه هم تأثیر بگذاره؟
به طور رسمی این حمایتی که عراقچی ازش صحبت میکنه، روسیه در سازمان ملل یک نامه‌ای داده و مخالفت کرده با مسئله استفاده از فعالسازی مکانیزم ماشه توسط اروپایی‌ها. نامه‌ای که چند روز پیش اروپایی‌ها ارسال کردن به شورای امنیت سازمان ملل. ولی واقعیتش اینه که این جور نامه‌ها و این جور فشارهای تزیینی نمیتونه جلوی طور مثال مکانیزم ماشه و تأثیرات استراتژیک اون رو بگذاره. روسیه و چین دقیقا همون نگاهی رو دارن که در حال حاضر ترامپ به اوکراین داره. بدون حضور اوکراین و بدون بذار کشورهای اروپایی عملا داره معامله میکنه با پوتین و پوتین هم چنین نگاهی رو به جمهوری اسلامی داره. میدونید پرونده های مختلف این رو دیدیم که نگاه پوتین به جمهوری اسلامی و ایران در عمل یک نگاهی است که در اون به دنبال منافع مستقیم خودشه. اگر توافقی انجام بشه، اگر معامله‌ای انجام بشه در دیدار پوتین و ترامپ میتونه نتیجه اون این باشه که فشارهای روسیه بر جمهوری اسلامی برای اینکه تسلیم خواستهای دونالد ترامپ بشن، چون دونالد ترامپ به دنبال تسلیم شدن جمهوری اسلامی به خصوص بعد از جنگی که به ایران تحمیل کردن و حملاتی که امریکا انجام داد، تسلیم شدن در مورد برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و غیره. پوتین قطعا میتونه فشارهای خودش رو بر جمهوری اسلامی برای تسلیم شدن بیشتر بکنه، ولی به گمان من این به نفع ایران نخواهد بود اگر توافقات بین ترامپ و پوتین انجام بشه. و اگر واقعا عراقچی و بقیه مقامات جمهوری اسلامی تصور میکنن که روسیه به دنبال این هست که نقش مثبتی برای تمامیت ارضی ایران، منافع ملی ایران بازی بکنه، بسیار در اشتباهن. از نگاه ظاهری نامه بدن به سازمان ملل، به شورای امنیت، مخالفت‌های رسانه‌ای بکنن و غیره، بله، ولی اینکه منافع ایران رو در نظر بگیرن، خیر. من فکر میکنم که در نهایت امر بحث اینه که آیا جمهوری اسلامی تسلیم خواسته‌های ترامپ و اسرائیل در منطقه میشه یا خیر. این بحث اصلی است.
با دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل در لاهه، گفتگو میکردم.
رادیو فردا. به دوستان خود بگویید.
پایان جنگ 12 روزه کاستی‌ها، خطاها و ناکارآمدی‌های حکومت را بیش از پیش آشکار کرد. از این روز که دامنه مطالبات برای اصلاحات ساختاری در ایران هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. در تازه‌ترین اظهار نظر، مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 88 گفته است برای اینکه ایران بماند و پیش از آنکه دیر شود حاکمان به مردم برگردند و زمینه اصلاحات ساختاری مبتنی بر رأی ملت را فراهم کنند. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
پس از آتش‌بس در جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران، نیروهای سیاسی داخلی به صرافت افتادند تا بار دیگر حاکمیت را به انجام اصلاحات در زمینه‌های مختلف حکمرانی مجاب کنند. حملات اسرائیل غافلگیری در ابعاد مختلف نظامی و اطلاعاتی را موجب شد. ضربه‌های نظامی و امنیتی نشان دهنده آن بود که بخش‌های مختلف حکومت کارآمدی لازم را نداشته و ندارند. بیانیه 180 اقتصاددان، استاد دانشگاه و مقام‌های پیشین در ایران در زمره نخستین تلاش‌ها از این دست بود که خواهان تغییر پارادایم در شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی شده بود. در این بیانیه آمده بود که این جنگ می‌تواند نقطه عطفی تاریخی در پایان بخشی به ناکارآمدی، بی‌اعتمادی، سیاست خارجی منجمد و تبعیض و بی‌عدالتی‌ها باشد. این بیانیه همچنین خواستار اتخاذ سیاست‌های نوین در جهت ایجاد و گسترش روابط بین‌المللی بر مبنای تنش‌زدایی و تأمین منافع اقتصادی، تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفاه و شایسته‌سالاری شده بود. پس از این بیانیه، میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که از بهمن 1389 در زندان خانگی به سر می‌برد، اعلام کرد که وضعیت تلخی که در جنگ میان ایران و اسرائیل برای کشور پیش آمد، نتیجه یک رشته خطاهای بزرگ بود. میرحسین موسوی در بیانیه‌اش با تأکید بر اینکه تجربه جنگ 12 روزه نشان داد که ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست، افزود برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار و دشمنان این مرز و بوم را از دخالت در امور کشور مأیوس می کند. حسن روحانی با سابقه 2 دور ریاست جمهوری و نزدیک به 16 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی در سخنانی خواستار تکمیل و توسعه استراتژی ملی شد. او در سخنانی در جمع مشاورانش گفت باید استراتژی نوینی را طراحی کنیم. آنچه در این 2 سال اخیر در این منطقه واقع شده و در این ماهای اخیر در جمهوری اسلامی شاهد آن بودیم، دیدیم یک اشکالاتی بوده. این اشکالات را باید رفع کنیم. آنکه خواست مردم هست می تواند مبنای استراتژی ملی ما باشد. حسن روحانی در مورد روابط خارجی هم گفت
ما رابطه‌مون رو با دنیا باید تقویت کنیم. هر کس که آماده مذاکره است، اگر مذاکره رو به نفع کشور و منافع ملی و امنیت ملی دیدیم، حرف بزنیم. حالا اینکه قبلا نظر چی بوده، بعدا نظر چیه، نظرات سیاسی در هر لحظه فرق میکنه. ما بتونیم روابطمون رو با اروپا، روابطمون رو با همسایگان، روابطمون رو با شرق، با غرب، حتی تنش با آمریکا رو هم اگر میتونیم کاهش بدیم، اگر به نفع منافع ماست چه اشکالی داره؟ نه اشکال نداره که بر ما لازمه، که بر ما واجبه، تنش رو باید کاهش بدیم، تخاصم رو باید کم بکنیم.
مهدی کروبی از روحانیانی که در بیش از دو دهه نخست انقلاب صاحب مقام‌های متعدد بوده، در دیدار 23 مرداد با شورای مرکزی مجمع ایثارگران هم بر ضرورت اصلاحات ساختاری تاکید کرد. وی که به تازگی از حصر خانگی 14 ساله رهایی یافته، در سخنانش بر این نکته تاکید کرد: اصرار حاکمیت بر سیاست‌های فاجعه آمیز گذشته‌اش که می‌خواست با انرژی هسته‌ای مردم را به قله ببرد، در حالی که ملت را به کف دره برد، نشان داد تحلیل و درک درستی از وضعیت کشور ندارد و تا حالا هم هیچ گشایشی در امور داخلی روی نداده است. به رغم همه این درخواست‌ها و نیز نشانه‌هایی از این که در درون حکومت هم صداهایی در مورد ضرورت انجام اصلاحات وجود دارد، اما هنوز اقدام عملی در بازنگری سیاست‌های گذشته صورت نگرفته و عزم و اراده‌ای برای تصحیح اشتباهات و فائق آمدن بر ناکارآمدی و سوء مدیریت‌ها به چشم نمی‌خورد و به نظر می‌رسد که گذشت روزگار آموزگار خوبی برای جمهوری اسلامی نبوده است.
پس از شنیدن گزارش همکارم مهرداد میردامادی با این پرسش روبرو میشیم که آیا بالا گرفتن انتقادها از عملکرد حاکمیت در هفته‌های اخیر، آن هم پس از حمله اسرائیل به ایران، نشانه ای از گشایش فضای سیاسی در کشور است یا باید آن را ناشی از عوامل دیگری دانست؟ این پرسش محور اصلی گفتگوی من با مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در سوئد بود.
به نظر من فضای باز سیاسی ایجاد نشده و فضای سیاسی ایران تغییری به لحاظ ماهویه نکرده، اما نکته ای که در این وجود داره اینه که تا وقتی در یک جامعه اون هیمنه سکوت برقراره که اون سیستم سرکوب رو افکار عمومی در قدرت ببینه، همونطور که اشاره کردی توی یک سال گذشته و به ویژه بعد از حمله اسرائیل به ایران، ما شاهد این بودیم که اون هیمنه سیاست بین الملل جمهوری اسلامی کاملا فرو ریخت. یعنی خامنه ای رو شاهدش بودیم که خلاف همه حرفایی که قبلش میزد چندین روز مخفی بود، بعد با اون ویدیوهایی که ضعیف بودن یک دیکتاتور رو به طور کامل به افکار عمومی نشون میداد، توی همچین شرایطی اون هیمنه بین‌المللی که سقوط کرد، اتفاقایی که قبلش افتاده بود و خود حمله اسرائیل به ایران، و در کنار اون میبینیم این هیمنه داخلی در عرصه سیاست داخلی هم سقوط میکنه، چون وقتی که خامنه‌ای تو ضعیف‌ترین حالت خودش قرار میگیره، مثل ستون خیمه نظام بوده خامنه‌ای تو تمام این سال‌ها، حالا وقتی که اون رو بینن که تضعیف شده، به ویژه در شرایط بین المللی، همه اون فعالین سیاسی در حوزه‌های مختلف، چه کسانی که اصلاح طلبن، چه کسانی که منتقد جدی هستن، چه براندازن، چه انقلابی، این فضا رو آماده‌تر می‌بینن برای اینکه بخوان توی شرایطی که دیکتاتور دیگه اون قدرت اصلی رو نداره و ضعیف شده، صداهای بیشتری شنیده بشه. شما این رو توی مثلا یک سال قبل از انقلاب 57، سال‌های آخر شوروی، اینها هم می‌بینید که به یک باره صداهای متفاوتی شنیده میشه. این دلیلش نیست که اونها فضا رو باز میکنن، بلکه دلیلشون هژمونی دیکتاتور هستش که کم و کمتر میشه و افکار عمومی و مخالفان اجازه رو به خودشون میدن که بیشتر اعتراض بکنن.
اما خانم گلرو، در برابر انتقاداتی که مطرح میشه، بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی یعنی مسعود پزشکیان هم خودش به این منتقدان میپیونده و مخاطبی رو تصور میکنه و از اون میپرسه که شما بگید که من باید چه کار کنم، و در قبال این گونه سخن گفتن هم خودش متهم میشه به اینکه قابلیت مدیریت رو نداره و اون پروژه مشهور به بنی صدر سازی علیهش راه میفته. جز آقای پزشکیان، چه ساختاری در جمهوری اسلامی تصور شده برای اینکه بتونه این مشکلات پیچیده رو حل کنه؟
پروژه بنی صدر سازی رو ما از دقیقاً بعد از دوره بنی صدر تا الان داشتیم. یعنی این حرفا وقتی که یک زاویه جدیتری پیدا کرد، خاتمی با کلیت نظام تو دوره ریاست جمهوریش دقیقاً همین بود. بعد تو حتی تو دوره احمدی نژاد که یک فرد نزدیک به حکومت بود، هم همین صداها شنیده شد. بعد روحانی، الان هم پزشکیان. منطقه مسئله اینه که پزشکیان یک تفاوتی با بقیه رؤسای جمهوری که این پروژه روشون میخواست انجام بشه داره. اونم اینه که مرتب تاکید میکنه که من دارم با رهبری مشورت میکنم، من دارم از رهبری نظر میپرسم، هر چی که ایشون بگه همونه، حتی اگر من موافق نباشم هم من رو حرف ایشون حرف میزنم. این جملاتیه که بارها و بارها تو این یک سال یکی دو ماه استفاده کرده پزشکیان، برای اینکه خودش رو ببره در یک حاشیه امن قرار بده که حمله ها بهش کمتر بشه. اما دقیقا به همون دلیلی که تو بخش اول عرایزم گفتم، به خاطر اینکه خامنه ای اون قدرت و هژمونی که همیشه داشته رو نداره، دیگه حرف شنوی ها انگار ازش کمتر شده. یعنی تا قبل از این شاید با یه سخنرانی با یک جمله کوتاه میتونست همه حواشی رو از بین ببره، اما تا الان همچنان ما شاهد سکوت خامنه ای هستیم در مقابل حمله هایی که پزشکیان شده، درگیری که خود پزشکیان کرده و درگیری های داخلی که داخل حکومت هستش. یعنی شما میبینید که شریعت مداری یک موضع‌گیری میکنه، شمفانی یک موضع‌گیری دیگه این میکنه، رسانه های نزدیک به حکومت دارن موضع‌گیری های متفاوتی میکنن، هم در مورد جنگ هم در مورد پاسخی که برای جمهوری اسلامی بده. و توی یه همچین شرایطی من فکر میکنم در نهایت یا خامنه ای میاد موضع‌گیری نهایی رو میکنه و نظرش رو میگه و احتمالاً حالا با یک چیزهایی مثل که بخواد نظر پزشکیان رو در نظر بگیره یا نظر سپاه رو به خودش نزدیکتر ببینه. ولی در نهایت تا زمانی که خامنه‌ای در این سکوت هستش و موضع‌گیری رسمی نکرده و موضع‌گیری جدی نکرده، حتی در حد یک جمله در یک سخنرانی، این درگیری ادامه پیدا خواهد کرد، حالا چه به ادعایی که اصولگرایان هستن علیه پزشکیان، چه کسانی که نزدیک پزشکیان هستن این موضع‌گیری‌ها رو ادامه میدن.
و آینده سیاسی ایران چه خواهد شد خانم گلروم، مخصوصا با غیبت طولانی مدت رهبر جمهوری اسلامی که به گفته شما حضورش و دخالتش در مسائل سیاسی بسیار تاثیرگذار هست و ما دیدیم که در روز اربعین هم ایشون در هیچ کدوم از مراسمی که برگزار شد حضور پیدا نکرد و حتی پیامی هم نفرستاد. با این شرایط متزلزل ساختار جمهوری اسلامی به واسطه ضعف یا عدم حضور کسی که شما اون رو عمود خیمه جمهوری اسلامی مینامید، چه آینده سیاسی باید منتظر ایران باشه؟
ما توی یه شرایطی هستیم که هر منتقدان و مخالفین دلسوز جمهوری داریم میبینیم که به هر حال به فکر منافع ملی هستن، هم یک بخشی از منتقدان کسانی هستن که فقط به منافع فردی و گروهی خودشون دارن فکر میکنن. یعنی اون بخشی از نزدیکان به خامنه‌ای که مخالف با مذاکره هستن یا مخالف با رسمی کردن آتش بس هستن، یک منافعی رو داشتن توی تمام این سالها از تحریم‌ها، از نداشتن ارتباط با غرب، از مخالفت با آمریکا، از دشمنی همیشگی با اسرائیل، یک منافعی رو داشتن که اونها ممکنه صداشون بلند بشه به عنوان کسانی که الان منتقد هستن، منتقد سیاست ها هستن یا حتی منتقد رهبری جمهوری اسلامی هستن، اما توی اون مخالفت خیری برای ایران و مردم ایران وجود نداره. حالا یه بخش دیگه هستن که حالا چه کمتر چه بیشتر، چه مخالفان صریح‌تر چه مخالفان کمتر، دارن مسیر رو می‌برن به اون سو. به خاطر هم به نظر من نکته مهمی که در این بین وجود داره با توجه به نکاتی هم که شما اشاره کردید، این شرایط امروز، این موقعیتی که امروز خامنه ای درش قرار گرفته، امکان نداره بتونه در طولانی مدت ادامه پیدا بکنه. یعنی شما میبینید که به محض اینکه 20 روز میشه، دو هفته میشه که خامنه ای خودش رو نشون نداده، سریع این درگیری ها افزایش پیدا میکنه. و توی همچین وضعیتی و با توجه به اینکه داریم میدونیم که تا اواسط شهریور ماه فرصت وجود داره با اتحادیه اروپا، آتش بس متزلزلی که وجود داره، به خاطر همه اینها به نظر من کنار هم دیگه وقتی قرار بدیم، این وضعیتی که امروز جمهوری اسلامی داره بسیار بسیار متزلزله و امکان نداره که ادامه پیدا کنه و ما باید منتظر یک تغییر بسیار بسیار بزرگ باشیم.
با مهدیه گلرو گفتگو می‌کردم. تابستان از نیمه های خود گذشته و باز هم زمان داغ شدن بازار فوتبال فرا رسیده. سلیگ معتبر و جذاب فوتبال اروپا از امشب فصل جدید خود را آغاز می‌کنند، از جمله لیگ‌های برتر انگلیس و اسپانیا. بشنویم از کامبیز کراماتی.
نیمه ماه اوت است و زمان آغاز فصل جدید لیگ‌های فوتبال در بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله دو لیگ از جذاب‌ترین لیگ‌های اروپایی که امروز و امشب بازی‌های فصل تازه خود را آغاز می‌کنند. لیگ برتر انگلیس و لیگ اسپانیا موسوم به لالیگا. در لیگ برتر انگلیس امشب لیورپول قهرمان فصل قبل از ساعت 10:30 به وقت ایران در ورزشگاه انفیلد میزبان بورنموث خواهد بود. مسابقه‌ای که در آن بازیکنان و طرفداران باشگاه لیورپول جای خالی یک نفر را به شدت احساس خواهند کرد. دیوگو ژوتا، ستاره پرتغالی این تیم که حدود 6 هفته پیش در حالی که قصد داشت پس از تعطیلات تابستانه به اردوی تیمش بازگردد، در یک سانحه رانندگی در اسپانیا جانش را از دست داد. قرار است به احترام او همه بازی‌های هفته اول لیگ برتر انگلیس با 1 دقیقه سکوت آغاز شوند. اما در اسپانیا تیم‌های خیرونا و رایو وایکانو، تیم‌های 16 و 8 فصل قبل، فصل تازه لالیگا را کلید می‌زنند. مسابقه‌ای که ساعت 8:30 شب به وقت ایران آغاز خواهد شد. از ساعت 11 شب به وقت ایران هم بیارئال، تیم 5 فصل قبل، میزبان تیم تازه وارد رئال اوبیدو خواهد بود. و در فرانسه هم در نخستین بازی فصل تازه، رن تیم 12 فصل قبل میزبان مارسی، نایب قهرمان سرشناسی خواهد بود که در این فصل به پشت سر گذاشتن پاری سن ژرمن چشم دوخته. پاری سن ژرمنی که همین 2 شب پیش با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل تاتنهام انگلیس، قهرمانی سوپر جام اروپا را هم به کلکسیون افتخاراتش افزود. هر 3 لیگ انگلیس، اسپانیا و فرانسه به همراه لیگ هلند که از هفته پیش فصل جدیدش را آغاز کرده، در روزهای شنبه و یکشنبه هم با مسابقاتی حساس و جذاب دنبال خواهند شد.
با پایان گزارش همکارم کامبیز کراماتی به نیمه بخش خبری ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم و بار دیگه همراه میشیم با همکارم نسرین افشار و مهمترین خبرهای ایران و جهان.
سلام دوباره. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز جمعه در گزارش هشدار داد روسیه و اسرائیل در خطر قرار گرفتن در فهرست کشورهای مظنون به استفاده از تجاوز و خشونت جنسی در تنش ها هستند. در این گزارش که با نگاهی به حوادث سال 2024 تدوین شده، آمده است که با توجه به نگرانی های بزرگ از الگوهای خشونت جنسی که نیروهای نظامی و امنیتی اسرائیل و روسیه مرتکب شدند، به این دو کشور درباره درجشان در فهرست آینده هشدار داده شد. این گزارش می‌افزاید این نگرانی‌ها در درجه نخست به رفتارهای مربوط می‌شود که در بازداشتگاه‌ها ثبت شده است. گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره اسرائیل آمده است که نیروهای نظامی و امنیتی این کشور بارها مرتکب رفتارهایی برابر با خشونت جنسی همچون خشونت‌های جنسیتی، برهنه نگه داشتن برای مدت طولانی و بازرسی مکرر بدنی به روشی توهین‌آمیز شدند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ جمعه شب به وقت تهران با ولادیمیر پوتین همتای روز خود در آلاسکا دیدار می‌کند که این دیدار می‌تواند برای آینده اوکراین تعیین کننده باشد. دونالد ترامپ به پیشنهاد رهبر روسیه این دعوت را انجام داد، اما هشدار داده است که اگر ولادیمیر پوتین مصالحه نکند، این دیدار ممکن است در عرض چند دقیقه به پایان برسد. در خبری دیگر، نواف سلام، نخست وزیر لبنان، در پاسخ به سخنان نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله، به روزنامه شرق الاوسط گفته است که این سخنان تهدیدآمیز به هیچ وجه قابل قبول نیست. او ادامه داد که هیچ گروهی در لبنان اجازه حمل سلاح خارج از چهارچوب حکومت را ندارد. نعیم قاسم در یک سخنرانی تلویزیونی در روز جمعه گفته بود اگر دولت بخواهد با حزب الله مقابله کند، در لبنان جایی برای زندگی نخواهد ماند. در خبر دیگر، ارتش اوکراین میگوید روز گذشته یک کشتی حامل قطعات پهپاد و مهمات از ایران را به بندر اولیا در منطقه آسترخان در روسیه هدف قرار داده است. ارتش اوکراین در بیانیه خود افزود که روسیه از این بندر به عنوان یک مرکز لوجستیکی مهم برای تأمین کالاهای نظامی از ایران استفاده می‌کرد.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
تنش‌ها میان ایران و اسرائیل در هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت و اسرائیل با دقت بر اوضاع داخل ایران نظارت خواهد کرد، از جمله بر بحث‌ها درباره چگونگی برخورد با مسئله مذاکره با آمریکا. این تحلیل ایهود ایلام، پژوهشگر پیشین وزارت دفاع اسرائیل و نویسنده کتاب راهبردهای اسرائیل در خاورمیانه پرونده ایران است، که در گفتگویی با گلناز اسفندیادی میگوید اسرائیل در هفته‌های آینده به ایران حمله نخواهد کرد، ولی جنگ سرد میان دو کشور ادامه خواهد یافت. بشنویم گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری رو با ایهود ایلام در بوستون.
فکر میکنید هدف آقای نتانیاهو از ویدیوی تازه‌ای که خطاب به ایرانیان منتشر کرد چی بود؟ در اون خواست از ایرانیان که به خیابان بیایند. در جریان جنگ هم همچین درخواست‌های مطرح شده بود، ولی خب کسی به خیابان‌ها نیومد.
It's part of an ongoing effort by Israel to increase the pressure on the Iranian regime
این بخشی از تلاش مداوم اسرائیل برای افزایش فشار بر رژیم ایرانه. اونها سعی میکنن مردم ایران رو به قیام یا دست کم نشون دادن مقاومت بیشتر در برابر رژیم این کشور تشویق کنند. البته این به خودی خود منجر به انقلاب نمیشه، اما بخشی از تلاش کلی اسرائیل برای اعمال فشاره و در کل هرگز نمیتونید در نهایت بدونید که آیا ممکنه تأثیری داشته باشه یا نه. البته در حال حاضر هیچ نوع شورشی به وجود نمیاره، اما در کنار عوامل دیگه با مشکلات جدی اقتصادی که در ایران هست، مثل کمبود آب و برق، احتمال فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های یک جانبه که اقتصاد رو نیز رو به وخامت میبره، همه اینها در کنار هم امیدی به وجود میاره که در نهایت باعث نوعی ناآرامی در ایران بشه.
بنیامین نتانیاهو همچنین در یک مصاحبه اخیر گفت که ایران هنوز حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص بالا داره. البته اون گفت که ایران در موقعیتی نیست که برنامه هسته‌ای خود رو پیش ببره. آیا فکر میکنید که او قصد داره در آینده نزدیک، مثلا ظرف چند روز یا چند هفته آینده، دوباره به ایران حمله کنه؟
I don't think it will be not in the days, not even the weeks, even in the months ahead, because Israel is pretty much convinced that the Iranian nuclear program absorbed a major blow.
فکر نمیکنم در چند روز و چند هفته آینده این اتفاق بیفته. شاید در ماهای آینده، چون که اسرائیل متقاعد شده که برنامه هسته ای ایران ضربه شدیدی رو متحمل شده. بنابراین بله، ممکنه اونها اورانیوم غنی شده داشته باشند. وقتی ضربات سختی به تأسیسات اونها وارد شده، ایران به زمان زیادی برای بازسازی برنامه هسته ای خودش و نیز توان دفاعیش نیاز داره تا بتونه از کشور در مقابل حملات اسرائیل دفاع کنه. اسرائیل هم میخواد برای چنین جنگی آماده بشه. همچنین نیاز داره تعداد موشک‌های دفاع هوایی خودش رو افزایش بده و همینطور دیگر آمادگی‌ها. در این حال اسرائیل به نظارت بر فعالیت‌های ایران ادامه خواهد داد و تلاش‌هایی رو برای تضعیف رژیم ایران انجام میده. اما در همین حال من حمله اسرائیل به ایران رو در هفته‌ها یا ماه‌های آینده ممکن نمی‌بینم. اسرائیل صبر می‌کنه تا از جمله تأثیرهای تحریم‌های فزاینده که ممکنه اتفاق بیفته رو ببینه و اینکه آیا اینها میتونن اوضاع ایران رو بدتر کنن یا نه. همچنین بحث‌های داخل ایران در مورد چگونگی برخورد با مسئله مذاکره با ایالات متحده رو نیز زیر نظر داره.
About what to do with the, regarding the negotiation with the United States.
پس به این ترتیب شما فکر می‌کنید این درگیری میان ایران و اسرائیل چگونه خواهد بود؟ آیا شاهد وضعیت به اصطلاح جنگ سرد خواهیم بود، همانند همون وضعیتی که پیش از جنگ 12 روزه بود؟ آیا شاهد خرابکاری‌های بیشتر و حملات سایبری خواهیم بود؟
Yes, the Israeli-Iranian conflict started as we know in 1979 following the revolution in Iran, because before that
بله، درگیری اسرائیل و ایران همونطور که میدونید در سال 1979 آغاز شد، پس از انقلاب در ایران. چون که قبل از اون دو کشور نوعی شریک بودن، بنابراین از اون زمان تا کنون جنگ سردی وجود داشته که اساساً در 10 سال گذشته تشدید شده و اکنون هم حمله سایبری بین دو طرف، انواع جاسوسی و سایر تلاش‌های هر دو طرف برای جاسوسگیری، جاسوسی از همدیگه و همچنین تلاش برای ضربه زدن به هم ادامه داشته. همچنین ممکنه که ایران نوعی حمله به سفارتخونه‌ها را انجام بده یا نهادهای جامعه یهودیان در سراسر دنیا رو بهشون حمله کنه. چنین انتظاری از ایران میره. بنابراین جنگ مستقیم مانند جوان 2025 وجود نخواهد داشت، اما همانطور که گفتم این دست اقداماتی که قبلا هم مشاهده کردیم ممکنه صورت بگیره. همچنین ایران سعی خواهد کرد که از اون چه از گروه‌های شبه نظامی در سوریه و همچنین در لبنان و سایر نقاط باقی مونده برای حمله به اسرائیل استفاده کنه، این هم میتونه اتفاق بیفته.
Like in Syria, whatever is left in Syria and also Lebanon in other places to try to attack Israel, that also can happen.
شما پژوهشگر پیشین وزارت دفاع اسرائیل هستید و سالها این درگیری رو دنبال می کنید. آیا تعجب کردید از ضربات سنگینی که اسرائیل در ساعات نخست جنگ به ایران وارد کرد؟
Yes, I was aware of that Israel monitors and has all kinds of moves against Iran.
بله، من از این موضوع آگاه بودم که اسرائیل ایران رو زیر نظر داره و حرکاتی رو علیه ایران از جمله در داخل اون کشور انجام میده و حتی پیش از اون اسرائیل موفق شد ضربات زیادی رو به برنامه هسته ایران وارد کنه، چه از طریق سایبری و چه از راه‌های دیگه. البته من از تمام تلاش‌های مخفیانه که اسرائیل در داخل ایران انجام داد و تمام زیرساخت‌ها و تمام نیروی انسانی که در داخل داشت آگاه نبودم، اما انتظار می‌رفت که این اتفاق بیفته، چون جامعه اطلاعاتی اسرائیل در داخل ایران فعال بود و اهدافش رو مدت‌ها بود که دنبال می‌کرد. در نتیجه نوعی اقدام مشابه قابل پیش‌بینی بود، اما شاید نه به این گستردگی. البته تا حدی غافلگیرانه بود، اما از درجه عدم آمادگی ایران واقعا تعجب برانگیز بود.
Especially it was surprising to see how much Iran was not ready for those attacks.
و این مسئله درباره ایران و قابلیت‌هاش به ما چی میگه؟
Well, Israel should not underestimate Iran. It's a country with a lot of capabilities and experience.
خب اسرائیل نباید ایران و قابلیت‌هاش رو دست کم بگیره. ایران دارای قابلیت‌های زیاد و تجربه است و همچنین رژیم ایران از این جریان درس می‌گیره و تلاش‌هایی خواهد کرد که جلوی نفوذ عمیق اسرائیل رو بگیره. ایران در گذشته هم یاد گرفت چطور با حملات سایبری کنار بیاد. در نتیجه این یک جنگ دائمی بین ایران و اسرائیل که ادامه هم خواهد داشت. در حال حاضر مشکل رژیم ایران اسرائیل نیست، بلکه مشکلات داخلی است که میتونن تهدید جدی برای رژیم باشن. در نتیجه من در شرایط حاضر یک تشدید تنش میان اسرائیل و ایران رو نمیبینم. اسرائیل هم مشکلات خودش رو داره، مثل غزه، و باید بر اونها متمرکز باشه.
So meanwhile I don't see any kind of escalation between Israel and Iran. Israel of course has their own problem like with the Gaza Strip, so they have to focus on that.
سوال آخر من، واکنش اسرائیل به سرگیری مذاکرات احتمالی میان ایران و آمریکا چه خواهد بود؟ پیام اسرائیل برای آمریکا چه خواهد بود اگر مذاکراتی برگزار بشه؟
Israel will go back to the original assumption that Iran should not have any kind of nuclear program and they should dismantle it completely.
اسرائیل به پیش‌فرض اولیه خودش مبنی بر این که ایران نباید هیچ نوع برنامه هسته‌ای داشته باشه و باید اون رو کاملا بر بچینه تا چیزی باقی نمونه، باز خواهد گشت. اونها اون رو مدل لیبی اسم گذاری کردن. البته هیچ سطحی از غنی‌سازی نمی‌خواند و نمی‌خواند که ایران هیچ نوع قدرت هسته‌ای داشته باشه. من شک دارم که دولت ترامپ این رویکرد رو به طور کامل در پیش بگیره، اما ممکنه به اون نزدیک باشه، به خصوص پس از آنچه که اونها به عنوان دستاوردهای خودشون در حملاتشون در ماه ژوئن می‌بینند. بنابراین اکنون اونها میدونند که ایران در موقعیت ضعف قرار داره، که منظورم البته ایالات متحده است که سعی میکنه به ایران فشار بیاره. البته اسرائیل این کار رو تشویق میکنه و در این مورد نیز هماهنگی بین اسرائیل و ایالات متحده وجود داره. البته اسرائیل بخشی از مذاکرات نخواهد بود، اما ایالات متحده سعی خواهد کرد ایران رو به نقطه‌ای برسونه که مانع از بازسازی برنامه هسته‌ایش بشه.
The United States will try to force Iran to a spot that will prevent Iran from rebuilding its nuclear program.
گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری رو با ایهود ایلام، پژوهشگر پیشین وزارت دفاع اسرائیل شنیدید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
مقام‌های ایرانی همواره می‌گویند که کسی در ایران به خاطر روزنامه‌نگاری، دلایل عقیدتی و یا فعالیت سیاسی زندانی نمی‌شود. زندانی سیاسی نداریم و زندانیان سیاسی به خاطر جرایم امنیتی مجازات می‌شوند. قانون جرم سیاسی در سال 1395 در مجلس ایران تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. قانونی که حقوقدانان انتقادات بسیاری متوجه آن می‌کنند و با این حال همین قانون هم اجرا نمی‌شود. جرم سیاسی چیست؟ در کشورهای دیگر چگونه تعریف شده و در ایران قانونگذار چه نگاهی در تعریف جرم سیاسی داشته؟ این سوالات رو همکارم فرشته قاضی از رادیو فردا با حسین بیات، عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران در تهران در میون گذاشته.
شما وقتی به تاریخ قانونگذاری ایران از بعد از تصویب قانون اساسی مشروطه نگاه میکنید، میبینید متاسفانه علارغم اینکه اشاره کلی به تقصیرات سیاسی و بعداً جرم سیاسی شده، مصادیقش تعریف و تبیین نشده و عملاً در اختیار قدرت سیاسی قرار گرفته. این اختصاص به دوران حاکمیت جمهوری اسلامی نداره، در زمان قدرت پهلوی اول و دوم هم به همین ترتیب. مسئله اساسی اینجاست که جرم سیاسی چیست؟
خب حالا آقای دکتر، قبل از این که همین جرم سیاسی در قانون جمهوری اسلامی رو بررسی بکنیم، یه نگاهی بکنیم به کشورهای دیگه. در قوانین دیگر کشورها چه تعریفی داره جرم سیاسی؟
شما وقتی به قوانین عادی و اساسی کشورهای مدرن نگاه میکنید، منظورم از کشورهای مدرن نظام‌های سیاسی دموکراتیک است که حاکمیت ملی به رسمیت شناخته شده، انتخابات آزاد برگزار میشه، آزادی‌های فردی و اجتماعی مورد احترام و تکریم نظام سیاسی است. در این نظام‌های سیاسی دموکراتیک اتفاقا جرم سیاسی جرمی است که علیه ساختار و هنجار نظام سیاسی، علیه امنیت نظام سیاسی و علیه تمامیت نظام سیاسی ارتکاب می شود. خب ببینید، چرا در نظام‌های سیاسی دموکراتیک جرم سیاسی در این قالب تعریف شده؟ برای اینکه در این گونه نظام‌های سیاسی اصل بر آزادی بیان، اصل بر آزادی ابراز عقیده، اصل بر آزادی اجتماعات و تشکیل حزب و گروه و انجمن و سندیکا و امثال این اقدامات، اصل بر آزادی نقد شفاف، تند و گزنده و صریح نظام سیاسی مستقر، اصل بر افشاگری و به مطالبه‌گری و پاسخگویی است.
درسته، ولی در ایران چطور؟
بگم تا به اون میخوام اینو بگم که برسم به اون مطلب. نظام سیاسی مستقر میره سراغ جرائمی که برخی افراد به ارتکاب اون متهم میشن، جرائمی که علیه امنیت و اساس امنیت یک کشوره. خب چرا این جرم انگاری شده؟ برای اینکه نگرانن که نظام سیاسی به بهانه ارتکاب این اقدامات حقوق و آزادی‌های بنیادین آحاد اون ملت رو تضییع نکنن. اینجا خیلی مسئله مهمیه. میگه حتی در مواردی که شخص مرتکب بزهی میشود که حالا به زعم او یا بر اساس قرائن و شواهد و فکت‌های بیرونی با انگیزه سیاسی اعمال شده، در این موارد هم میبایز حقوق فردی که متهم است به ارتکاب این گونه جرائم در این چارچوب مشخص صیانت بشود. یعنی در نظام‌های سیاسی دموکراتیک مطالبه و اعمال و استیفای حقوق بنیادین اصلا جرم نیست. حالا در ایران چه اتفاقی میفته؟ اولا عرض کردم که از 125 سال قبل هیچ وقت جرم سیاسی تعریف نشد.
چرا آقای دکتر؟ چرا جرم سیاسی در ایران تعریف نمیشد؟
برای اینکه اساساً مفهوم حقوق بنیادین ملت جا نیفتاد. مداوماً محل تعارض و تناقض و گفتگو و اختلاف نظر بود. دیرپایی نظام‌های استبدادی و مطلقه فردی و مبتنی بر منافع جناحی و گروهی هم در واقع مزید بر علت عدم تعریف جرم سیاسی شد. بعد از انقلاب حالا حضرت عالی به صورت مشخص به قانون تعریف جرم سیاسی، قانون جرم سیاسی مصوبه سال 95 اشاره می‌کنه.
این به خاطر اینکه تا قبل از اون وقتی میگفتن مقامات جمهوری اسلامی که ما زندانی سیاسی نداریم، میگفتن قانون جرم سیاسی تعریف نشده، ولی حداقل در 95 یک قانونی تعریف شد.
مشکل همینجاست. در قانون جرم سیاسی مصوبه سال 95 مواردی به عنوان جرم تعریف شد که اینها در حالت عادی نمی بایست جرم اساساً قلم داد بشه، یعنی ارتکاب اون اعمال جرم انگاری بشه، مثلا توهین یا افترا به رؤسای سه قوه. ببینید اصلا عبارت توهین معلوم نیست منظورش چیه. نکته بعدی این که نقض آزادی های مشروع، ایراد تهمت، افترا، شایعه پراکنی، اینا همه جز مواردی است که اقتضای ذات آزادی بیان و ابراز عقیده است. من به عنوان یک فعال سیاسی و اجتماعی نقد می کنم، به عنوان یک خبرنگار یک گزارشی می نویسم عمل کرده فلان مقام سیاسی رو، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو، رئیس قوه قضاییه رو نقد می کنم و حتی امکان داره بگم که حسب قرائن و شواهد، اطلاعات، بررسی ها، برخی اسناد و مدارکی که در اختیار من قرار گرفته، او مثلا مرتکب فلان اقدام غیر قانونی یا غیر اخلاقی شده. اینها که اساساً نباید جرم انگاری بشه. مشکل اساسی ما این است که در قانون مجازات ما بخشی از حقوق و آزادی های بنیادین ذیل جرائمی نظیر اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات و امثال اینها جرم انگاری شده. مسئله ما این است که آزادی بیان به مفهوم بنیادینش آنچنان که مد نظر قانونگذار اساسی بوده هنوز در ایران محل مناقشه است. آمده اینها رو یه بخشی رو جرم انگاری کرده و اون حقوق بنیادینی رو که جرم انگاری شده آورده ذیل قانون جرم سیاسی. یعنی در واقع قانون جرم سیاسی که علل قاعده باید ناظر باشد به اقدامات عملیاتی علیه امنیت نظام سیاسی، اونها رو برده ذیل جرایم امنیتی که اونها اصلا کلن خارج هستن هیچی. بعد آنچه رو که در واقع میبایست جز حقوق بنیادین باشد و به رسمیت شناخته بشه در قالب جرایم عادی جرم انگاری کرده و آن رو آورده بعدن ذیل قانون جرم سیاسی یک مزیتی قائل شد. این قانون نظیر بسیاری از قوانین کیفری دیگر مبهمه و باب تفسیر رو باز می‌گذارد و دست کسی که به عنوان مسئول پرونده یا ضابط در حال تهیه و تدارک اون پرونده من رو باز میذاره. بله مقام قضایی باید بتونه تفسیر بکنه، اما در این حال قانونگذار باید تا حد امکان در جرم انگاری از عبارات، جملات و کلماتی استفاده کنه که باب تفاسیر اقتدارگرایانه و ضد حقوق بنیادین رو ببنده. عمده مواردی که در ماده 3 از شمول جرائم سیاسی خارج شده در سایر نظام‌های سیاسی مدرن جز جرائم سیاسی محسوب شده. مثلا شما قبل از انقلاب 57 گروه مؤتلفه اسلامی، جمعیت مؤتلفه اسلامی، خب سوء قصد کردن نسبت به نخست وزیر پهلوی دوم آقای حسن علی منصور، او رو به قتل رسوندن. این مصداق بارز جرم سیاسیه. اگر قرار بود که پهلوی دوم بر اساس قانون اساسی مشروطه ماده 77 عمل کنه، باید تشکیل هیئت منصفه میداد و دادگاه به صورت علنی تشکیل میشد. منتها پهلوی دوم ارتکاب این قتل رو برد در دادگاه نظامی، رسیدگی کرد، بلافاصله هم حکم اعدام صادر کرد و اجرا کرد و تمام شد.
با این توضیحاتی که دارید آقای دکتر، اساساً اون چیزی که تحت عنوان جرم سیاسی در ایران تعریف شده اصلاً جرم نیست و جز حقوق بنیادین و آزادی‌های سیاسی افراد، و اون چیزی که تحت عنوان جرم امنیتی در ایران تعریف شده اون رو شما میگید که جرم سیاسی هست. اما سوالم این هستش که چرا پذیرش جرم سیاسی و به رسمیت شناختن زندانی سیاسی چه نقشی در یک حکمرانی مطلوب داره؟ چقدر میتونه در حکمرانی، نوع حکمرانی تاثیرگذار باشه و بالعکس؟
جرم سیاسی نسبت مستقیم سرکار خانم با ظرفیت حقوقی و فلسفه سیاسی یک نظام سیاسی داره. هر چقدر یک نظام سیاسی دموکراتیک تر و مبتنی تر بر حاکمیت ملی باشه، هر چقدر یک نظام سیاسی به حقوق بنیادین یک فرد و آحاد مختلف یک ملت اعتقاد بیشتری داشته باشه و اساساً برآمدن و استقرار خودش رو نشأت گرفته از اون اراده بدونه، اونجا جرم سیاسی وضعیت روشن‌تری داره. در واقع بخوام در یک جمله عرض بکنم، یک نظام سیاسی دموکراتیک و با اعتماد به نفس در مورد جرائمی که علیه تمامیت او، علیه بقاء او، علیه دوام او هم ارتکاب می‌یابد، با سعه صدر، با صبر و با حوصله و در ملاء و منظر قضاوت عمومی برخورد می‌کنه. و برعکس، هر چقدر یک نظام سیاسی از اعتماد به نفس کمتری برخوردار باشه و اتکایش به حاکمیت ملی ضعیفتر باشه، به همون اندازه مصادیق جرم سیاسی رو متفرق و متشتت تفسیر میکنه. بدین معنا که حتی انجام اعمالی که ذیل آزادی‌های بنیادین قابل دفاع هست رو هم جرم انگاری میکنه و اقدامات علیه امنیت خودش رو هم اساساً از شمول جرائم سیاسی خارج میکنه و برخورد شداد و غلاظ با این گونه اعمال خواهد داشت. در واقع نظام‌های سیاسی صرف نظر از آن که استقرار می‌یابند، نیازمند ثبات هم هستند. یه نظام سیاسی امکان داره 30 سال، 40 سال، 50 سال از استقرارش گذشته باشه ولی هنوز ثبات پیدا نکرده باشه، یعنی درگیر مسائل مختلف داخلی و خارجی به گونه‌ای باشه که مداوماً نگران بقای خودش باشه. به همین علت در چنین شرایطی نگاه او به آزادی‌های بنیادین، به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، نگاه توأم با سوءظن و نگرانی و دغدغه است و طبیعتاً در چنین فضایی امکان تنفس آزاد این گونه حقوق میسر نمیشه. مثلا شما از جمهوری اسلامی انتظار دارید که بیاد بگه آقا بله، فردی که آمده مثلا با اسلحه درون مجلس شورای اسلامی مبادرت به تیراندازی و قتل کرده، فردی که بمب‌گذاری کرده، فردی که هواپیما ربایی کرده رو من بیارم در دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه منتخب مثلا آحاد مختلف مردم به جرمش رسیدگی کنم و به حرفاش گوش بدم، بگم شما مثلا چرا تصور میکنید که جمهوری اسلامی نظام ناشایست نابایستی است که باید در واقع اسقاط بشه؟ این ظرفیت اساساً ایجاد نشده، چون نظام سیاسی همیشه دچار نگرانی‌های جدی پیرامون ثبات و امنیت. از چنین نظامی شما انتظار قانونگذاری شایسته در حوزه جرم سیاسی نباید داشته باشید.
حسین بیات، عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران، به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ می‌داد. اما در مورد به وجود آمدن انسان حرف و حدیث بسیار است. اما گیاهان چه؟ آیا آنها هم پیشینه‌ای دارند؟ شاید باور نکنید، اما دانشمندان در پژوهشی جد و آباد سیب زمینی را به دقت شناسایی کردند. بشنویم از الهه روانشاد.
قبل از شروع یک گزارش علمی به یک سوال باید پاسخ بدیم. کدام یک از ما پیش از اینکه یک ماده غذایی رو به دهانش بگذاره به این فکر میکنه که اصل و نسبش چیه؟ نیاکانش کدومن؟ بسیار خوب، میدونیم که آرد از گندم و جو اومده، اما گندم و جو از کجا اومدن هیچ کس نمیدونه. واقعا کدام یک از ما هنگام خوردن به طور مثال چیپس، سیب زمینی سرخ کرده، تنوری یا آبپز یا تازگی ها وافل و نان سیب زمینی از خودمون پرسیدیم که اصلا سیب زمینی از کجا اومده؟ چه جور گیاهی بوده؟ حالا بذارید براتون بگیم که هدف از این همه آسمون ریسمون بافتن ها چه هست. موضوع اینه که به اطلاعتون برسونیم که سیب زمینی و گوجه فرنگی فک و فامیل هم دیگه هستن و اصلا سیب زمینی حدود 9 میلیون سال پیش از گوجه فرنگی تکامل یافته. در یک پژوهش علمی آمده که از قبل هم معلوم بوده که این دو با هم خویشاوندند و چه کسی معلوم بوده معلوم نیست، ما که نمیدونستیم. اما دانشمندان معتقدند که سیب زمینی و گوجه فرنگی نزدیکترین خویشاوندان زنده یکدیگر هستند. زنده به معنای موجود در صحنه روزگار البته. برای بررسی ژن‌های هر دو گیاه دانشمندان DNA یا ژنوم سیب زمینی‌های وحشی و زراعی و همچنین گوجه فرنگی و نیاکانشون رو به دقت مورد مطالعه قرار دادن و دریافتند که همه گونه‌های سیب زمینی مخلوطی از ژن‌های گوجه فرنگی رو دارا هستند. حالا دانشمندان میگویند که گوجه فرنگی‌های وحشی که 9 میلیون سال پیش در کوه‌های آند در آمریکای جنوبی می‌روییدند با گیاه دیگری به نام اتابروسوم یا چیزی شبیه به این تلاقی کردند و در نتیجه آنچه هیبریداسیون نام داره ژن‌های اونها با هم آمیخته شدند و یک گونه گیاهی کاملاً جدید را پدید آوردند که همانا سیب زمینی خوشمزه خودمان است. این پژوهش در مجله علمی سل به چاپ رسیده. پژوهشگران امیدوارند که با فهم بهتر روند تکامل سیب زمینی بتوانند روش‌های نوینی را برای اصلاح نژاد این گیاه به دست آورند.
با گزارش همکارم الهه روانشاد درباره جد و آباد سیب زمینی به پایان ایستگاه امروز رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا و رأس هر ساعت آخرین خبرها همراه ما بمونید.